سلام، علی مختاری هستم، مدیر مجموعه کمپارس و با برنامه چشم‌انداز مهاجرت یا Immigration Perspective با شما هستیم. برنامه‌ای که در اون موقع به پرسش‌های مهاجرتی شما پاسخ میدیم. برنامه شماره 273 رو داریم اجرا میکنیم. امروز 11 شهریور ماه 1401 هست. ساعت در تهران 8 شب، در شرق کانادا ساعت 11:30 و در غرب کانادا ساعت 8:30 صبح هست. ما در این برنامه سوالاتی رو که شما از طریق اپلیکیشن کمپارس برای ما ارسال میکنید و پاسخ میدیم. اپلیکیشن کمپارس رو میتونید در سیستم گوگل از طریق گوگل پلی، در سیستم اندروید از طریق گوگل پلی و همینطور سیستم اپل از طریق اپل استور دانلود بکنید. این برنامه در پرنیان تیوی پخش میشه. پرنیان تیوی رو میتونید از طریق پرنیان.تیوی ببینید. همینطور این پرنیان تیوی رو میتونید با دانلود اپلیکیشنش روی روکو، همینطور کانال جی ال ویز یا کانال جادو تیوی و در واقع پلتفرم‌های دیگر ببینید. این برنامه به صورت زنده در یوتیوب پخش میشه، در فیسبوک و اینستاگرام. خواهش شما این هست که بجن که سوالاتتون رو در شبکه اجتماعی مطرح بکنید، حتما از طریق اپلیکیشن مطرح بکنید که ما به راحتی بتونیم در این مانیتور در مقابل من ظاهر بشود و من در خدمت شما باشیم برای پاسخ دادن به سوال شما. خب، از به حضور شما که سوال اول رو آقای میثم شریفی مطرح کردن، نوشتن که من در روش C12 اقدام کردم، پس از اتمام ویزای کار فرقی نمی کند که من و همسرم کدام وارد اکسپرس انتری بشویم؟ خیر، فرقی نمی کند. آیا مشخصا چون پرونده ویزای کار به نام من هست و کلوز ورک پرمیت هستم، من هم واجد شرط امتیاز سابقه کار کانادا به شرکت اکسپرس انتری میشوم؟ خیر، شما واجد شرط در واقع دریافت امتیاز سابقه کار کانادا براتون حساب نمیشه. اگر یک کسی در شرکتی که درش کار کرده مالکیت داشته باشد، سابقه کارش سابقه کار کانادایی حساب نمیشود. و شما البته میتونید در برنامه FSW شرکت بکنید، یعنی همچنان در اکسپرس انتری میتونید وارد بشید، ولی نه در برنامه CEC. اکسپرس انتری در واقع سیستم دریافت پرونده است برای سه تا برنامه که یکی از اون برنامه ها CEC یا Canadian Experience Class است، یکی از اون برنامه ها Federal Skill Worker یا همون FSW و دیگر برنامه هم در واقع Skills Trade هست، بعد که خب حالا داستان دیگری دارد. وقتی شما سابقه کار کانادایی دارید برای Canadian Experience Class یا همون CEC در واقع کاندیدا می شوید و اگر که اون سابقه کار کانادایی نداشته باشید، شما بحثتون میره برای FSW. با توجه به این که در واقع مدیر یک شرکت کانادایی هستید، بعد از یک سال امکان وجود داره که به خودتون جاب آفر در واقع مدیریتی بدید و بقیه قضایا، ولی این که فرق نمی کنه کدومتون از در واقع بتونید ویزای کار بتونید وارد سیستم بشید، همسرتون احتمالاً وضعیت بهتری میتونه داشته باشه. بله، قادر کشاورز نوشته که بنده 37 ساله ام و دارای مدرک کارشناسی ارشد مهندسی عمران و سابقه 12 سال کار نظارت و پیمانکاری در کردستان عراق، ولی من میخواهم ویزای دانش آموزی برای دخترم بگیرم. آیا با شرایط فعلی خودم میتونم اونجا هم مشغول به کار شدن با نمیت شب از اعمات؟ خیر، شما ویزای دانش آموزی برای دخترتون میخواید بگیرید، اون وقت شما خودتون میخواید کار بکنید. خب شما خودتون دنبال ویزای کار بشید. به صرف این که شما دخترتون در کانادا کار میکنه، درس میخواند، به شما ویزای کار نمیدهند. این تصور رو بعضی از دوستان دارن به غلط که فکر میکنن برای بچه اگر ویزای گرفتن برای خودشون مشکلی ندارن. بله، اصلا هیچ ربطی نداره. بچه شما میتونه، ممکنه بتونه که ویزای دانش آموزی بگیره، تحصیل بکنه در کانادا، ولی معنیش این نیست که شما میتونید این کار رو انجام بدید. حالا شما شاید بهتر باشه به جای این کار فکر خودتون باشید، با ما تماس بگیرید، مراجعه کنید با ما، مشخصات خودتون رو بدید، شاید ما بتونیم برای شما ویزای کار بگیریم و وقتی ما ویزای کار گرفتیم به تبع اون دخترتون رو هم میتونید ببرید درس بخونه و دخترتون دیگه نیاز هم نیست که هزینه مدرسه بده و میتونه رایگان درس بخونه، ضمن اینکه با گرفتن ویزای کار تحت پوشش بیمه دولتی پزشکی هم میرید و خب این برای شما بسیار بسیار خوب هست. همسرتون هم ویزای کار اوپن میگیره اگر همسری دارید آقای قادرخان. بنابراین خوشحال میشم خدمت شما باشیم. با ما تماس بگیرید با info@campars.com یا اینکه به شماره واتساپ 201-579-957-993 که الان زیر تصویر میبینید تماس بگیرید، ما در خدمت شما باشیم اگر که خدمتی ازمون برایت با توجه به شرطشون. خب ثمر جلالی نوشتن که من الان در مونتریال ساکنم، همشهری ماست و دانشجوی مستر در مگیل هستم، هم دانشگاهی ما شد. در این حال با توجه به اینکه امتیاز نمبر اکسپرس انتری 512 است برای فدرال اسکیل ورکر اقدام کردم، اگر اینویتیشن تو اپلای بگیرم آیا لازمه که اثبات کنم قصد خروج از کبک رو دارم؟ اگر اینطوره میشه راهنمایی کنید چطور؟ خب در این زمینه ما بارها صحبت کرده ایم، من یک بار دیگه هم در این زمینه صحبت می کنم که دوستان در واقع بتونن بهش با توجه بیشتری اقدامش رو انجام بدن. ببینید وقتی شما، ما یک قاعده کلی داریم که بر اساس یک قانونی است، یک قرارداد قانونی است که به تصویب پارلمان رسیده در سال 1998 و به اسم کانادا کبک اکورد. بعد بدانید که ما استان کبک از جهت مهاجرتی، حالا جهات دیگرش رو کار نداریم، از جهت مهاجرتی، از نگاه مهاجرتی استان ممتاز هست، یعنی امتیازی رو که استان کبک داره استانهای دیگر ندارن. به چه معنا؟ به این معنا که اگر کسی رو استان کبک فقط میتونه کسانی رو انتخاب بکنه و بهشون در واقع گواهی انتخاب بده که قصدشون زندگی در کبک هست، و کسانی که قصدشون زندگی در کبک هست تنها راهشون اقدام در برنامه‌های کبکه. به چه معنا باز؟ به این معنا که فدرال از خودش در انتخاب این افراد به گونه‌ای سلب صلاحیت کرده و کلیت صلاحیتش خودش رو واگذار کرده. به تعبیر دیگر کبک اگر کبک به کسی سی اس کیو داد، اداره مهاجرت فدرال نمیتونه اون رو زیر سوال ببره. چرا؟ چون اختیار رو کامل واگذار کرده، تفویض کرده به تعبیر. در مورد استان‌های دیگر چنین نیست. اونها یک برنامه‌هایی رو دارند که اگر به یک کسی نامینیشن دادن، یعنی سلکتش کردن در قالب برنامه‌های مهاجرتی اون استان، معنیش این نیست که نهایی است و فدرال میتواند اون رو کنسل بکنه یا بررسی بکنه که آیا آن مریت صادر شده یا نه، به درستی صادر شده یا خیر. پس کبک استان ممتاز هست از این جهت. خب حالا کسی که قصدش مهاجرت به کانادا است و قصد ستل شدن در کبک رو داره بر اساس اون کانادا کبک اکورد، حتما باید از طریق برنامه‌های کبک اقدام بکنه و حتما باید سی اس کیو بگیره. کسی که قصدش زندگی در استانی غیر از استان کبک هست، این در هر برنامه غیر از برنامه استان کبک میتونه شرکت بکنه و در واقع اقدام مهاجرتش انجام بده. حالا وقتی شما در خارج از کانادا هستید دارید اقدام میکنید، اگر قصدتون کبک برنامه کبک شرکت میکنید، اگر قصدتون غیر کبک برنامه غیر کبک شرکت میکنید و انجام میدید کارتون، اما وقتی که در داخل کانادا هستید، مثلا شما الان در مونتریال هستید، در داخل کبک هستید، دارید در برنامه‌های فدرال شرکت می‌کنید. کسی که قصد زندگی در کبک هست نمی‌تواند در برنامه فدرال شرکت کنه، ولی صرف حضور شما الان در کبک معنیش این نیست که حتما قصدتون زندگی در کبک هست. اما این در واقع ذهن افسر رو به این سمت می‌برد که نکنه شما قصد زندگی در کبک هست با توجه که حضور دارید در کبک. به کسی که در خارج از کانادا هست نمیان چک بکنن باش آیا شما قصد زندگی در کبک هست یا نیست، چون در برنامه کبک اقدام کرده. یه کسی که فدرال اقدام کرده باش دابل چک کنه آقا شما قصدت که زندگی در کبک نیست که، چون اصلا قرار نیست که یه همچین، یعنی هیچ کلو، هیچ اماره، هیچ دلیلی وجود نداره که من وقتی در خارج از کانادا هستم و برای فدرال اقدام کردم قصدم زندگی در کبک باشه. اما وقتی در کبک دارم زندگی میکنم برای فدرال اقدام کرده ام، این یک در واقع جای ابهام دارد که منی که در کبک دارم زندگی میکنم آیا واقعا قصدم این هست که بعدم برم فدرال در خارج از کبک زندگی کنم یا خیر. به این دلیل است که افرادی که در کبک زندگی میکنن برای فدرال اقدام میکنن، یا افرادی که در خارج از کبک زندگی میکنن وقتی برای کبک اقدام میکنن باید به این توجه داشته باشن که در مقطعی از این جهت ازشون سوالاتی میشوند. خب الان که شما دارید اقدام میکنید خیلی ساده است، شما میتونید بگید آقا من دانشجوی دانشگاه مگیل هستم، برای تحصیلم در کانادا هستم و بعدش قصد دارم که برم مثلا در تورنتو یا در ونکوور یا هر جای دیگه که دوست دارید زندگی کنید. خب ولی این باعث نمیشه که بعداً از شما سوالات بیشتری نکنن یا از شما اوییدنس نخوان. تجربه ما چه میگوید؟ پیش از این با یک نامه مشکل حل میشد. یعنی شما مثلا میگفتید که آقا من اصلا زبان فرانسه بلد نیستم، تمام خانواده هم در تورنتو هم، الان اومدم درس بخونم بعدم میخوام برم، یا یعنی که الان اینجا دارم کار میکنم بعدم تا یک سال دیگه میخوام برم. خیلی وقتا کاری نداشتن دیگه، به همین کافی بود که شما اینتنشنتون رو در واقع کانفرم کردید. اما در مواردی دیده شده که راضی نمیشن و شروع میکنن باز مکاتبات متعدد. در مواردی هم افسر آمده گفته که آقا من باور نکردم که شما اینتنشنتون خروج از کبک و بعد پرونده رو بسته و حالا گرفتاری دیگه که پیش آمده. بنابراین توصیه من به شما این هست که این آمادگی رو داشته باشید که اگر با شما مکاتبه شد شما بتونید جا به جا بشید و بعد جوابش رو بدید. این توصیه منه. یعنی شما میاید، چون مواردی شده که با 7 روز فرصت در واقع به طرف فرصت دادن که بیاد و اقدامش رو انجام بده، یعنی جواب نامه رو که ازش خواستن راجبه در واقع اینتنشنش برای زندگی در کبک یا غیر کبک رو روشن بکنه. خب تو 7 روز خیلی کار زیادی نمیشه کرد، ولی این آمادگی اگر وجود داشته باشه شما میتونید جا به جا بشید و بعد اعلام بکنید که آقا اصلا من دیگه کبک نیستم، آدرسم هم اینه، برنامه‌م هم اینه. حالا نه اینکه بخواید سر دولت کلاه بگذارید، اولا اینکه کبک راحتتون بکنم، من به هیچ جوانی توصیه نمی‌کنم که در کبک بماند. کبک جای ماندن نیست. با حضور حزب کک در قدرت و شرایطی که من الان در کبک میبینم، کبک جای زندگی نیست. کبک خوبه برای درس خوندن، کبک خوبه برای استفاده مهاجرتی بردن و خیلی چیزای دیگه. برای ولفر گرفتن جای خوبیه، برای آدمایی که حال کار ندارن جای خوبیه، برای آدمایی که درآمد کم دارن جای خوبیه، برای دانشجوها جای خوبیه، اما برای پرواز جای خوبی نیست. بنابراین اگر کسی درسشو در مگیل تموم کرد باید حتما پاشو بره، لزومی نداره که در مونترال بمونه. حالا برای شما برنامه ریزی تو رو بکنید، اگر اون بر و این اتفاق هم فوری نمیفته، شاید مثلا 6-7 ماه بعد از اینکه پروندهتون رو فرستادید به فکرش باشید هم دیر نیست. ولی اینطور هم نیست که یک دفعه پرونده شما رو ببندن، حتما با تون مکاتبه میکنن. اگر نکنن پرونده شما در دادگاه قابلیت برگشتن داره، به خاطر اینکه پروسیجر آف فیرنس رعایت نشده است. بنابراین شما حتما یه دونه PFL میگیرید که از در ارتباط با اینتنشن شما سوال میکنه، ولی این آمادگی رو داشته باشید که تشریف ببرید. وقتی که شما اقامتتون رو گرفتید اگر خواستید باز در که برگردید که بکی زندگی کنید هیچ منعی وجود ندارد، و برعکس کسانی که در واقع فرقشون تورنتو از یه برنامه که بکی داره اقدام میکنه و بعدن اگر باز برگشت در تورنتو زندگی کرد هیچ کسی نمیتونه چیزی بهش بگه. مهم اینه که اینتنشن شما چه باشد در این زمان، قبل از اینکه لند بکنید با بعد از اینکه لند بکنید هیچ کاملا متفاوته. بعد از اینکه شما لندینگتون رو انجام دادید دیگه متقاضی مهاجرت نیستید که واسه اینتنشن شما موضوعیت داشته باشن. شما پیار کانادا هستید که بر اساس قانون هر جا دلتون میخواد حق دارید زندگی بکنید بر اساس چارتر حقوق بشر و در واقع آزادی های فردی. و در ارتباط با این موضوع خیلی باید دقت بکنید، ولی این فرصت رو هم فکر نکنید که باعثی بی خیال بشید اصلا من چون الان مونترال هستم این کار رو برای فدرال اقدام نمی کنم، یا چون در تورنتو هستم اگه برنامه کبکی به هم میخوره اقدام نمی کنم. این کار غلط است. اون فرصت رو حتما استفاده بکنید، ولی میتونید وکیل خوب داشته باشید. حالا من یه دونش سراغ دارم، اسمش همینجا میبینید. اما اگر خواسته اگر وکیل نداشتید حتما خیلی دقت بکنید، با مشاوره برید جلو و که به هر حال بتونید اون چالش رو رد بکنید. یه مثالی هم واسهتون بزنم. یه دوستی آمد در همون دوره‌ای که خیلی داشتن سختگیری می‌کردن در ارتباط با این ماجرا، تو اینا هم یکم پریودیکال، یعنی چیز نیست، اینجوری نیست که همیشه رفتار اداره مهاجرت یکسان باشه، در یه دوره‌های خیلی گیر می‌دونن، در یه دوره کمتر، و این در واقع یک وضعیت سینوسی داره. یه دوستی آمد و به من گفتش که به من نامه دادن، چون من شرکتم در مونترال هست و شعبه‌ای هم در اتاوا داره، من قبلا نوشته بودم که من می‌خوام تا سپتامبر سال آینده بروم، پرونده ایشون نگهداشتن شده بود سپتامبر بهش نامه داده بودن که برنامه شما چیه، شما گفته بودی تو سپتامبر میری، الان چیکار می‌خوای بکنی، 7 روزم بهش فرصت داده بودن. ایشون واسه بود یه دونه مقاله دو صفحه‌ای نوشته بود، میگم مقاله به خاطر اینکه بسیار مفصل نوشته بود که دلایل و مسائل بسیار زیادی که بله من در مونترال نمیتونم زندگی کنم و بعد حتما برم اونور، و از این قصه ها. بهش گفتم که این جواب این داستان نیست، اولا که قلم فرسایی معنی نداره به درمون شد، دوما که اینایی که نوشید همش واقعا چرت بود، من اصلا از بچگی انگلیسی دوست داشتم، فرانسه دوست نداشتم، من اصلا محیط کبک این توریست، مقایسه های غیر در واقع منطقی هم بین حالا با جامعه انگلیسی زبان جامعه فرانسه زبان کرده بود که اصلا شما نمیتونید، ممکنه اون افسری که داره میخونه در دفتر فدرالی که در تورنتو نشسته داره میخونه ممکنه خوش کبکی باشه، و انواع اقسام در واقع ادله‌ای که میگم بسیاریش به راحتی میتونم بگم بهتون بگم که چرت مطلق بود. بهش گفتم نه برادر من، شما 7 روز وقت داری، امروز روز دومته، کیو داری کجا؟ گفت در اتاوای دوستی دارم. گفتم سریع برو اونجا با کمک اون در واقع یک جایی رو اجاره بکن، سریع برو همون روز گواهی نامت رو هم درخواست بده در آنتاریو، سریع برو همون روز در به اوهیپ که در واقع مدیکال اینشورنس استان آنتاریو هست، اونجا هم برو درخواستتو بده و شما باید در آنتاریو باشی. اگر شما الان در کبک باشید تمام. بهشون رفت یه جایی رو اجاره کرد، همون کارا رو کرد و به اداره مهاجرت نوشت آقا من اوردی منتقل شدم، چون فاصله بین اتاو و مونترال راهی نیست، طرف میتونه در اتاو هم زندگی بکنه، در کارش در مونترال هم داشته باشه، و از اون طرف هم شعبه شرکتی رو در اتاو داشت. گفتم شما سریع بحث انتقال شما با شرکت مطرح بکن، ولی هیچ جواب دیگه ای شما به این افسری که این رو به شما داده نمیتونی بدی جز اینکه من رفتم مستقر شدم، و تا این کارو که هفته بعدم ویزاش اومد و از اتفاقم کاملا منتقل شد، چون همین با شرکتش روز قبلش قبلی که بهت پیش من یه صحبتی کرده بود گفته بودم ما اوکییم شما برید اتاوا و بعدم پاشو رفته اتاوا. بنابراین حالا این مسئله رو باید خیلی بهش دقت بکنید، مسئله حادی نیست، ولی مسئله است که شما باید بهش توجه خاص داشته باشید که بابت این یه وقت مشکلی پیدا نکنید. محمود میگه که در چند روز آتی تاریخ اعتبار LMIA یک ساله صادر شده به نام من منقضی میشود، این مورد چه تأثیری بر نظر افسر در پرونده ورک پرمیت 22 هفته از آن گذشته دارد؟ افزایش اعتبار 6 ماه LMIA شامل حال من میشود یا نیاز به اقدام خاص از طرف کارفرما وجود دارد؟ چقدرم طول کشیده؟ خب خیلی دیر اقدام کردی ظاهرا، چون 22 هفته که یعنی 6 ماه شما صبر کردید بعد پرونده ویزای کارتون رو راه اندازی کردید، ولی در صورت اشکالی ندارد. خیلی بعید میدونم که در واقع به دلیل این ماجرا، چون این تاریخ اعتبار معنیش بیشتر این هست که شما در زمانی که معتبر بوده اقدام برای ویزای کارتون بکنید، و فکر نمی کنم که برای شما مشکلی ایجاد بشود، و اگر که مشکلی باشد باهاتون تماس میگیرن، ولی در صورت در زمان اعتبار شما اقدامتون رو کردید و این زمانی که طول کشیده در واقع نمیتونه به ضرر شما عمل بکنه به نظر من. شهلا میگه که لطف کنید در مورد جواب ترول داکیومنتی که انقدر دیر شده صحبت کنید، تصمیم بگیرید چه تغییری در صورت پاسخگویی ایجاد نشده، گویا قرارداد مندمس انجام بدید، برای مندمس باید چه کاری انجام بدهیم؟ عرض کردم از هفته پیش، من عرض کردم که دوستان عزیزی که درخواست ترول داکیومنت داده اند و این ترول داکیومنتشون طولانی شده از پاسخش، آدمایی رو داریم که 2 ساله هستن، آدم هست 1.5 سال، خود من چند تا کلاینت دارم که 1 سالن. این دوستان عزیز به من به info@canpars.com ایمیل بزنن و بنویسند در سابجکت که در واقع دیلی این ترول داکیومنت ایشونز چیزی شبیه این یا ترابل داکیومنت دیلی چیزی شبیه این بنویسن که متوجه بشن همه بدونیم که این در این ارتباط هست، هرچند که هرچند بنویسن واقعا متن خونده میشه، ولی برای اینکه راحت‌تر سریع‌تر هم هست توی ایمیل ها خارج بکنیم اینو بنویسید. مگر گفتم 20 نفر بشوند ما میتونیم این کار رو انجام بدیم با هزینه معقولی، و این کار الان یه تعدادی هستن جمع شده، فکر میکنم یه 10 نفری رو داریم. لطف بکنید اگر گروهی تشکیل دادید، اگر دوستانی رو میشناسید خبرشون کنید که این کار رو انجام بدن که هزینهش معقول بشه، اگر نه اگه بخوایم با همین تعداد انجام بدیم خب هزینه بیشتری در واقع برای شما خواهد افتاد و این رو ما نمیپسندیم و راه دیگه هم جز منده مثل نداریم در این شرایط با توجه به این وضعیتی که داره مهاجرت ایجاد کرده. بله، کومل میگه که چطور میشه با بخش ویزای موقت آنکارا تماس گرفت؟ یک سال و پنج ماه است که با همسرم برای PRTD همون travel document اپلای کردیم، هرچی وب فرم ایمیل میزنیم میگن بعد دست بررسی و توی صفحه رسیدگی است. بله، هر کاری نیاز باشد نکنم برای گرفتن نامه PRTD. شما با توجه به تجربه تخصص چه سلام میدانید، همین الان صحبت کردیم آقای کومل و شما به info@canpars.com ایمیل بزنید و درخواست کنید که در مندمس یا همون طرح دعوایی که علیه سفارت در واقع بخش ویزای سفارت کانادا در اون کارهای در واقع داره مهاجرت کانادا قرار است شکل بگیره، بخواید که به شما رو هم در جمع بگذارن و شما رو هم در واقع درگیر بکنن، ایمیل بزنید یا اینکه از طریق واتساپ نه بهترش هم ایمیل بزنید info@canpars.com لطفاً. خب حمید میگه در برنامه استارتاپ ما انکوباتور هر چهار عضو تیم ما را اسنشال معرفی کرده که 3 نفر برای ورک پرمیت اپلای کردن، اگه یک نفر دیگر اپلای نکنه مشکلی پیش میاد؟ نه لزوما حتما توجیهی داره و توجیهش داشته باشید که آقا اصلا این به هر حال مسائلی که در ایران هستن باید پیگیری بشه، سری کارا رو اونجا انجام بدید. ضمن اینکه حالا فکر نکنید که اونایی که براشون ورک پرمیت صادر شده خیلی اقدام شده خیلی سریع ورک پرمیت میگیرن، خیلی ورک پرمیت رو رد میکنن، خیلی هم خیلی 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 دیر جواب میدن اگر بدن، برابر این فرق زیادی هم نمیکنه. سیامک غفوری میگه که همسرم برای ویزای مقطع ارشد در رشته تغذیه میخواهد اقدام کند. من به عنوان همراه. من به همراه دایی همسرم یک شرکت ساختمانی و ابنیه داریم. خب ساختمانی و ابنیه فرقش چیه؟ ساختمان همون فارسی ابنیه است که به عربیه و تازه ابنیه جمع بناست. یک شرکت ساختمانی داریم و ابنیهش از کجا میاد؟ که مقدار کمی از سهام به نام من میباشد. خواستم بدونم برای تای برگشت و قانه کردن افسر این سهام به نام همسرم انتقال بدم بهتر است یا به نام خودم باشد؟ لزومی نداره به نام همسرتون منتقل کنید، هم به نام خودتون باشد. بله، چون که سمبوبر نمی کنید، چون همسر شما به خاطر سهامی که در یک شرکت ساختمانی دارد این برای در واقع انگیزه بشه که به خود برگرده ایران، ولی برای شما خب اگر شغلتون هم تو همون زمین است معنی میدهد، حالا نباشدم باز هر چیزی که هست میتونید ارائه بکنید. بله، راهیل نوشته که من و همسرم برای ویزای توریستی کانادا رو داشتیم که یک سال منقضی شده و در مرحله فدرال سرمایه‌گذاری کبک منتظر مدیکال هستیم. اگه دوباره برای ویزای توریستی اقدام کنم ولی این بار به همراه فرزندم چقدر شانس دارم؟ شانستون کم نیست. دلیل سفر رو بنویسم برای آشنایی تحقیق در مورد بازار کار مونتریال. دفعه پیش چی نوشتین؟ احتمالا دفعه پیش من مصاحبه اومده بودین. خب یکی از کاری که میتونید بکنید اینه که از همون مجموعه که در واقع کار بروکریج شما رو انجام داده که اون کار سرمایه گذاریتون انجام داد، حالا میتونه دژقدن باشه، میتونه شبروک استریت کپیتال باشه، میتونه حالا چندین شرکت هست که لازم ندید همش اسم ببریم، برای یه شرکتی با شما در تماس بوده که پولتون رو هماهنگ کرده واریز کردید و این کار رو کردید، اونها میتونن به شما یک دعوتنامه بدن اگر بخواید، قاعدتا باید بهتون بدن و اون میتونه بهتون کمک بکنه. اگر هم که حالا خیلی وقت نیست که در واقع پروندهتون رفته و زمان طولانی احتمالا باید منتظر بشید، فکر IMP باشید، بیاد براتون ویزای کار بگیریم و با ویزای کار بدید که خب خیلی مسئلتون روانتر و راحت‌تر خواهد بود. و زمینی که خب میتونید کار بکنید، میتونید بیزنستون رو اصلا راه اندازی بکنید و میتونید هم در واقع همسرتون هم میتونه کار بکنه. خب علی خالقی نوشتن در خصوص نامه تمکن مالی برای برنامه فدرال اسکیل ورکر سوال داشتم، چون چه میزان کارکرد حساب خوب باشه ولی 5 ماه از افتتاح میشن نگذشته باشد، این موضوع میتواند مشکل ایجاد کنه با توجه اینکه سایت اداره مهاجرت گردش 6 ماه حساب رو خواسته. کارکرد حساب خوب باشد، کارکردش موضوعیت ندارد، اون پولی که تهش هست موضوعیت دارد و اون رو میگن که باعث پس 6 ماه گردش داشته باشید. حالا اگر یه حسابی اصلا 5 ماه باز شده فکر نمی کنم که ایراد بگیرن، ولی شاید اگر بعد اون 5 ماه فوت شد، از اون پولی رو که اداره مهاجرت مورد نظرش هست این اون 5 ماه بوده یا نبوده، چون گردش اصلا موضوعیت نداره. مهم اینه که اگر فرض بکنید قرار 15000 دلار شما داشته باشید، اون 15000 دلار باید 6 ماه توی این حساب بوده باشد. خب و نه اینکه شما یک حساب گردش اضافه 6 ماهه بدید و بعد مثلا یه هفته باشه که 15000 دلار توش ریختید. به هر حال بهتر این هست که منشأ پولی اولیه که تو حساب 5 ماه پیش گذاشتید رو هم نشان بدهید، ولی فکر نمی‌کنم برادر افسر اداره مهاجرت به خاطر یک ماه وقتی حساب اصلا 5 ماهی که باز شده باشد از شما ایرادی بگیره. بله. مجتبی میگه بنده شرایط مناسبی برای پذیرش کارشناسی ارشد دارم اما علاقه به تحصیل تکمیلی ندارم و دوست دارم در یک دوره مهارتی شرکت کنم. امکانش هست پس از یک ترم تحصیل از کالج پذیرش بگیرم برای یک دیپلمای 2 ساله ویزای کار 3 ساله بهم تعلق میگیره؟ بله. بله، جوابش مثبت هست. یک ترم بعد بخونید و بعد میتونید برید هر چیز دیگه بخونید، به شرط اینکه اون چیز دو ببینید، اگر که فقط بحث کبک و غیر کبکشه دیگه، اگر شما در یک مؤسسه کبکی پذیرش گرفته اید برای درس خواندن، بعد میخواید در واقع از اونجا بیاید بیرون و برید کالج بعد از یک ترم، حتما اون کالج رو در خارج از کبک انتخاب کنید. چرا؟ چون اگر در داخل کبک انتخاب کنید CAQ لازم دارید برای کالجتون و این درخواست CAQ دوم معمولا با بیمهری اداره کبک در مجدد کبک مواجه میشه، طولانی میشه و اذیتتون میکنه. اما اگر نه، شما در یک دانشگاه برای مستر خارج از کبک ویزا گرفته اید، حالا میخواید برید کالج، فرق نمیکنه این کالج در کبک باشه یا غیر کبک، چون برای اولین بار میخواید CAQ بگیرید برای کالج که کاری نداره، ولی وقتی در واقع یک CAQ رو گرفتید برای مقطعی، مقطع رو تمام نکرده، CAQ بعدی رو برای مقطع دیگری که معمولا پایین تر هم هست در این مورد میگیرید، اون وقت اداره مهاجرت کبک با توجه به خوی کبکی اذیتتون میکنن و اینا دلیل نداره، هیچ قاعده و قانون و وضعیتی هم نداره، فقط مشکلیه که کبک دارید. بله، مهاجر میگه که ممنون از برنامه خیلی خوبتون، خیلی متشکرم آقای یا خانم مهاجر، من ممنونم که بیننده ما هستید، امیدوارم برنامه ما به این خوبی که شما فکر میکنید باشه. نوشتن بعد از 46 ماه تو معرف فدرال از برنامه سکیل ورکر کبک بالاخره ریمدیکال و دیسیژن مید شدیم، دیسیژن مید، ولی بعد از 1 هفته از دیسیژن مید شدن هنوز نامه پاس ریکوست نیامده. خب یه هفته خیلی کمه، فرصت بدین. هنوز نامه پاس ریکوست نیامده، این طبیعی است، این خیلی بیشتر از طبیعیه، تو 1 ماهش هم طبیعیه. تا که بعد منتظر بمونیم تا وقتی که به دستتون برسه، دقت بکنید که حواستون به ایمیلتون باشه، ولی تا زمانی که به دستتون برسه بعد منتظر بمانید، هیچ قاعده ویژه‌ای نداره، ولی وقتی دیسیژن مید میشه دیگه 1 ماه منطقیه، 1 هفته خیلی زوده. خب ساعت 12:01 است، یعنی که ما رسیدیم به بخش میان برنامه‌مون، سوالات زیادی مونده که در بخش دوم برنامه بهش میرسیم. سوال بعدی ما مربوط به آقای مازیار است که در مورد اینکه اگر شخصی واجد شرایط ویزای C2L باشد درصد موفقیتش چگونه است سوال کردن، که برمیگردیم بعد از دیدن میان برنامه خدمت دوستان عزیز و در این مورد صحبت میکنیم و جواب مفصلی هم برای آقای مازیار خواهیم داشت. از اینکه با ما بودید تا الان ازتون تشکر میکنم. خوشحال میشم که میان برنامه ما رو هم ببینید و بعد از اون در خدمت شما خواهیم بود. با ما باشید. خب سلام مجدد خدمت دوستان عزیز. برسیم سراغ سوال آقای مازیار. قبل از اینکه به سوال آقای مازیار برسیم من یک تذکر رو بدم. ما هفته آینده برنامه زنده نخواهیم داشت به این دلیل که ما در حال جابجایی هستیم و در همون ساختمانی که هستیم حالا یک واحد دیگری میریم بزرگتر و به خاطر این روز جمعه که در واقع شنبه اسباب کشیش به روز جمعه برای تمام سیستم ها قطع و وصل میشه تا بیاد جایگزین بشه احتمالا برنامه زنده ما امکان اجرا ندارد. بنابراین فرد هفته آینده ما برنامه زنده نداریم. خب آقای مازیار سوالشون این بود. نوشتن عرض سلام و وقت بخیر. منم عرض سلام میکنم خدمتشون. به طور کلی اگر شخصی واجد شرایط برای ویزای C12 باشد درصد موفقیت این روش در دریافت ویزای کار چقدر است؟ خب درصدش بستگی به این داره که چگونه برای شما کار رو انجام بدن. در ارتباط با پرونده های ما در مورد C12 ریت قبولیمون تا این لحظه که با شما صحبت میکنم 100% بوده. یعنی هر مورد C12 رو که ما سابمیت کرده این ویزا گرفته است تا این لحظه که با شما صحبت میکنم. معنیش این نیست که ما در واقع ویزای C12 رو گارانتی میکنیم، ولی معنیش این هست که اینقدر تیم ما کار رو درست و خوب و قوی انجام میدهد که شانس بسیار بالایی رو دارید و در مورد C11 هم البته ریتمون بسیار خوبه و در این زمینه هیچ مشکلی نیست. بنابراین اگر مایلید تشریف بیارید ما در خدمتتون باشیم برای اقدام که میدونید چطور باید با ما تماس بگیرید info@canparts.com و همینطور اگر مایل بودید از طریق واتساپ 2015799579093 که الان زیر تصویر دارید میبینید. خب سارا میگه که در روش مهاجرت اکسپرس انتری، روش مهاجرت اکسپرس انتری روش مهاجرت نیست، سیستم اکسپرس انتری است. در واقع سه تا روش مهاجرتی رو داره تقضیه میکنه برای در واقع متقاضیان رو میگیره و در سه تا برنامه میکشه. نوشتن که ازدواج بعد از دریافت ITA بهتر است یا بعد سابمیت حالا EAPR؟ هم از لحاظ محاسبه دوباره امتیاز هم از لحاظ زمان بررسی پرونده. خب طبیعتا بعد از سابمیت، چون اگر بعد از دریافت ITA این کار رو بکنید با توجه به اینکه هنوز پروندهتون ثابت نکرده اید ممکن هست که اگر امتیازتون در واقع از اون کف آخرین فردی که در اون درا پذیرفته شده کمتر بشه شما دچار مشکل میشید. بنابراین اگر که بعد از ازدواج هم همچنان امتیازتون از اون کفی که در اون درا انتخاب شدید مشکل پایین‌تر نمیاد مسئله ندارید، اما اگر پایین‌تر بیاد مسئله خواهید داشت. بنابراین احتیاط اینه که بذارید بعد از اینکه پرونده سابمیت شد ازدواج بکنید، بعد چون دیگه بحث اضافه شدن که در یک پرونده مهاجرتی سابمیت شده است که حالا شما باش در واقع فرد ازدواج کرده و طبیعتاً به پرونده اضافه شده. بله علی میگه که من داروساز و حدود 3 سال است که داروخانه دارم، در لیست بیمه هم کارفرما ثبت شدم. آیا میتونم از طریق ناک تکنسین داروخانه که جدیداً سازکشان درام میکنه اقدام کنم؟ توجه کنید که ناک من 031 هست. مدیران سلامت های تغییر ناک باعث سوال برای افسر نخواهد شد. خب این یه مقدار ماجرا تکنیکاله و من توصیه‌ام اینه که شما حتما به در واقع مجموعه ما مراجعه بکنید، چون ما در سازکشان خب خیلی خوب کار کردیم، در ضمن ریت قبولیم هم در سازکاشوان در واقع تا این لحظه که دارم با شما صحبت میکنم 100% است، یعنی مورد رد شده قطعی نداریم و از این جهت خب به مجموعه خود مراجعه میکنید. نیازمند این هست که سوالات بیشتر ازتون بشه و در واقع اطلاعات بیشتری داشته باشیم از شما. بنابراین من توصیه‌ام اینه که این کار رو انجام بدید. ممکنه بشود، ممکنه نشود که از ناک تکنسین برای شما استفاده کرد. ولی لطفا مراجعه بکنید، میتونید در تهران، اصفهان، شیراز، هر جایی که هستید به مجموعه ما مراجعه بکنید، در خدمتتون خواهیم بود اگه در ایران هستید. یا اینکه میتونید ایمیل بزنید به info@canparts.com و به هر حال دیگه در کامیونیکیشن قرار میگیریم و بهترین حالت ممکن برای شما توصیف میشه. بله، آزاده میگه خبری که جدیدن وزیر مهاجرت داده مبنی بر اضافه کردن کارمندان تا حدود 1250 نفر برای رسیدگی پرونده ها یا شامل برنامه سرمایه‌گذاری کبک هم میشود یا فقط برای اکسپرس انتریست، چون در پاریس پرونده سرمایه‌گذاری بررسی میشود به ما تخصیص داده نمیشود. اینجوری نیست که فقط برای یک ویزا آفیس مشخصی افراد رو بگیرن. الان اداره مهاجرت به خصوص بعد از کووید، چون در کووید که کلن کرکره رو کشیدن و بستن، بعدم بسیاری از افراد بعد از کووید، حالا نه بعد در اداره مهاجرت، در همه جا بسیاری از افراد دیگه به سر کارشون بر نگشتند به تعبیری. حالا اونایی که در آستانه بازنشستگی بودن دیگه وصل شده به بازنشستگیشون، یه عده در واقع درآمدشون شاید برایشون بهتر بوده که همین پولی که دولت میده رو بگیرن، نخوان کار کنن. اما اقسام داستانه رو دارن، اینکه همه مجموعه های در واقع کاری در اونای کارفرماها و ادارات و اینها با مشکل شدید نیرو مواجهند، دلایل متعددی داره. و یکی از جایی هم که خیلی تحت تاثیر قرار گرفته داره مهاجرت است و نشانش هم این هست که صحبت از 2 میلیون پرونده در واقع منتظر رسیدگی است و به هر حال بسیار اتفاق خوبیه و امیدوارم که اتفاق خوب بیفته در ارتباط با همه پرونده ها. قطعا اینطوری نیست که این 1250 نفر استخدام بشوند برای که داخل کانادا کار بکنند فقط، و اونایی که پرونده هایی که در سفارت خونه ها هست و در واقع کارمند بشه اضافه نشه، اتفاقا سفارت انباشت پرونده توی سفارت خونه هاست و طبیعتا اگر قرار باشد که کادر ادارات مختلف مهاجرت تقویت بشود، اداراتی که در سفارت خانه مستقر هستند در اولویت هستند. شاهی میگه برای سابمیت مدارک برای درخواست پیار آیا بجز کپی برابر اصل زمینه ترجمه اسکن اصل مدارک هم نیاز هست یا خیر؟ نه دیگه اسکن اصل مدارک برای چی لازم؟ چون خود اصل مدرک زمینه ترجمه شما هست، لازم نیست. بله. امید میگه که من در کانادا شاغل هستم و از طریق FSW منتظر بررسی پرونده اقامت خود هستم. با توجه به اینکه از امتیاز جاب آفر استفاده کرده ام، آیا میتونم برای مدت چند ماه به ایران برگردم و دورکاری انجام بدم؟ ببینید، وقتی شما دارید برای یک مجموعه کار میکنید، اینکه در کانادا حضور دارید یا ندارید مسئله نیست. مسئله اینه که شما با اون شرکت دارید کار میکنید، شرکت داره به شما حقوق میگه، رو پیرولش هستید و در نهایت هم برای شما یک در واقع قرار است که T4 صادر بکنه. برای من الزامی به حضور در کانادا نیست، چون از امتیاز جاب آفر استفاده کرده اید. 1-2 اصلا امتیاز جاب آفر استفاده کردن معنیش ربطی به اشتغال نداره. شما وقتی میتونید شاغل هم نباشید از امتیاز جاب آفر استفاده بکنید. بنده در ایران دارم زندگی میکنم، در اقدام کردم برای فدرال اسکیل ورکر، حالا در یک کارفرمایی پیدا کردم که اون کارفرما من رو برای من علمایه گرفته، پروندم تقویت شده بابت این ماجرا و در واقع امتیاز جاب آفر هم به من اضافه شده. این اتفاق دیگری قرار نبوده بیفته، اینکه من حتما در کانادا باشم یا حتما در اون شرکتی که به من جواب داده است حتما مشغول باشم، موضوعیت ندارد. برای این دو تا مسئله رو با هم در واقع مخلوط نکنید. اصلا الزامی به این که شما برای اون شرکت کار بکنید در حال حاضر وجود ندارد. نازنین برای تیمی که روند رسیدگی به ویزای توریستی چطور اصلا روند صورت بخشیده شده است؟ ظاهرا بد نیست، ولی به اون در واقع از میزان انتظار همچنان کمتر است. محمد رضا میگه من در شرکتی در ایران به عنوان مدیر عامل بودم، پس از مدتی بیش از 50% سهام شرکت رو خریدم و همچنان به عنوان مدیر عامل کار میکنم. آیا از اداره مهاجرت من خود اشتغال محسوب میشوم یا خیر؟ خب باید ببینیم که شما در مورد کدوم برنامه دارید صحبت میکنید. اگر که یعنی در واقع در چه برنامه میخواد شرکت بکنید، مثلا چه موضوعیتی دارد کسایی که در برنامه فدرال اسکیل ورکر شرکت میکنند، این خود اشتغالیشون، یعنی در واقع این که در شرکت خودشون دارن کار میکنن، تأثیری رو در واقع در سابقه کارشون همچنان پذیرفته است. یعنی اینجوری نیست که باید برن در برنامه دیگری شرکت بکنن، قابل قبول است. برنامه ببینید با چه پرپسی این سوال رو میکنید، یعنی قرار است چه بکنید که سوالتون اینه. خب از این جهت است. از نظر اداره مهاجرت بسیاری داره که کدوم برنامه دارید درش شرکت میکنید. بله، ولی در کانادا کسی که در شرکتی که سهامش مال خودش هست داره کار میکنن، خود اشتغال میشناسن در زیاد مالیاتی و تکسفر این قصه ها و حالا قصه دیگه که بیتا میگه منم ممنون از برنامه خوبتون، خیلی لطف دارید خانم بیتا، موکل سرمایه گذاری شما هستم. خانم بیتا فکر کنم میدونم کدوم یک از موکلین ما هستید و 6 ماه پیش آپدیت کردم، منتظر مدیکالم. اگر پلن بارداری داشته باشم، آیا رسته یه پرونده طولانی میشه به خاطر اضافه شدن فرزند به پروندم توی مرحله؟ من تا یادم میاد شما خیلی استرس داشتید و خیلی این یه استرس جدید به شما اضافه نکنه. شما هیچ مسئله ندارید اگر چون هنوز مدیکالتون هم نیومده. نه هیچ مسئله ندارید. اضافه شدن فرزند الان من فکر نمی کنم شما تا دنیا آمدن فرزند همچنان منتظر باشید، ولی حالا به فرض اینم که اتفاق بیفته مسئله خاصی نخواهید داشت. اگر پلنی دارید پلنتون رو اجرا بکنید و احتمال این که بچه در کانادا دنیا بیاد بسیار زیاده با توجه اگر که همون بیتایی باشید که من فکر میکنم. ولی در صورت اگر هم که اون بیتا نیستید که خیلی هم استرس داشت و خیلی نگران بود، که خب اصلا جای بحثی نمیماند. به هر حال کلیت ماجرا این هست که بنده معتقدم که افراد بعد زندگیشون رو بکنن و برنامه زندگیشون رو مطابق میلشون جلو ببرن و چیزی رو موکول به بحث مهاجرت نباید بکنید. از این جهت من کار خودتون بکنید. امیر میگه که با ورک پرمیت ITA دریافت کردم، اینویتیشن تو اپلای، و در حال جمع آوری مدارک هستم. منظورشون از با ورک پرمیت منظورشون اینه که احتمالاً در برنامه CEC شرکت کردن. نوشتنده از من نامه لتر آف امپلویمنت خواسته شده، در مورد ساختار این نامه محتوای آن توضیح بدید. خیلی ساده است، شما بسته که کارفرمای شما بنویسه که شما از کی دارید برش کار میکنید، در چه پوزیشنی، فول تایم بوده یا پارت تایم بوده، و شرح وظایفتون چیه. حقوقتون اینا مهم نیست، شرح وظایفتون چه بوده است. حالا میتونه این رو در زمین نامه شرح وظایف رو یک نامه زمینه بذارید، یک کاغذ زمینه بذارید، یا اینکه در همون متن نامه هم یه مختصری اشاره شده باشه. لطفاً در مصاحبه تا توضیح بدید تفاوت این نامه با رفرنس لتر چیست. رفرنس لتر اون وقتی است که شما برای یک کارفرمایی، من میخوام شما رو استخدام بکنم، میخوام مطمئن بشم که شما کارمند خوبی هستید، میگم که یک رفرنس لتر بیار برای من از کارفرمای سابقت. اون بچه دیگری است. لتر اف امپلویمنت گواهی است، که گواهی اشتغال است که شما دارید مشغولید یا مشغول بوده اید. اون داستان متفاوتی است. و بله، امیران، آقا یا خانم امیران نوشتن که آیا برای ارسال پرونده اقامت از طریق اکسپرسنتری نیاز به نوشتن اکسپلینیشن لتر وجود دارد؟ اگر بله در چه نوبه در اون نوشته شود؟ نیاز به اکسپلینیشن نت، اصلا چیز به اسم اکسپلینیشن لتر نداریم. بعد نیست یک کاور لتر بگذارید که تون کاور لتر اشاره میکنید که بر پروندهتون رو میفرستید، تمامش همین هاست، و یک مختصری، نه اینکه در حد همون نیم صفحه، و هیچ نیازی به چیز نیست. شما فرماتون گویای همه چی هست، امضا کردید، مدارکتون هم زمینش هست، همه چی مشخص، الزامی ندارد. ولی یک کاور لتر کار رو زیباتر میکنه و خوبه که اشاره بکنید که من نمیده دوست دارم که بیام کانادا، بچه هم اینجوریه، ازدواج کردم و و و و و مثلا، حالا این نکردید نگید کردید و یه همچین شرط. خب بله، آریانا میگه که برای پروف آف فاند در پرونده PR فقط حساب های بانکی کانادا که مبلغ مورد نظر نشون بده کافیه، یا باید دارایی بانکی و ملکی ایران رو هم اعلام کنم؟ آخه چرا؟ چرا باید اعلام کنید؟ چون پروف آف فاند در پرونده پی آر چیست؟ در کسی که میخواد پی آرش رو بگیره، در واقع وقتی اقامت دائمی کسی اپروف شده، یعنی تایید شده و قراره بهش ویزای اقامت دائم بدن، بهش میگن که خیلی خوب یه مختصر پولی رو قانون گفته باید داشته باشن، میگن خیلی خوب اونو پروفش رو بیار که این پول رو دارید، و پروف همون پول رو میخوان، همون اندازه، مهم نیست که چقدر شما دارایی دارید، چقدر ملک دارید. و و و و یکی از نکاتی رو که باید دوستان عزیز بدانن اینه که همیشه شما باید در حد اون چیزی که از شما خواستند جواب بدید یا پاسخ بدید، یا حالا مدرکی که خواستن همون مدارک رو بدید، مگر اینکه مدارک شما دقیقاً اون چیزی نباشد که اونها خواستند و نیازمند توضیح باشد یا نیازمند این باشد که ابهامی رو روش برطرف بکنید. ولی اگر از شما خواسته که آقا نشون بده که مثلا 15000 دلار پول تو حسابت هست، شما 15000 دلار تو حساب بانک کانادتون دارید، چرا نیازی داره که شما نپرسیده که آقا پروف فاندتون رو بدین؟ در ضمن اگر راجع به دارایی یا ملک هم در ایران دارید، لطفا ما رو مطلع بکنید. چه حرفی نزد. شما فقط همون رو کافیست که نشان بدهید. بله. خب ریحانه میگه کارفرمای کانادایی من پس از دریافت المای من رو استخدام نموده، من از کارفرمای خود درخواست جاب آفر نمودم، آیا جاب آفر فقط نامه‌ای است که کارفرما به من میدهد؟ متن نامه چه ویژگی‌هایی داشته باشد؟ داشته. جاب آفر نامه‌ای است که کارفرما به شما میده، ویژگی‌هاش رو هم برای مشخص باید باشه که چند سال شما در چه پوزیشنی دارید استخدام میشید، چه پیشنهادی بده به شما میشه، چند سال قرار کار بکنید و اینکه چقدر قرار به شما حقوق بده. این چیزای مهمی است که بایستی در نامه جاب آفر شما باشه. نمونه هاش خب زیاد هست، میتونید پیدا بکنید توی اینترنت. خب یک سوال خیلی خوبی رو آقاست دیگه، مهیار پرسیده، مهیار حجتی، نمیشه در مورد مانداموس که بنای قبل فرمودید از لحظه تردد تا موقع جواب گرفتن پی آر تی دی چقدر طول میکشه؟ آیا این هم ممکن است مثلا یک سال طول بکشه؟ خب نه. ببینید در مورد مندمس این رو توجه بکنید که مندمس اصلا چیست؟ مندمس درخواستی است که به دولت فدرال داده میشود و خواسته اش الزام مقام دولتی به انجام وظیفش است، به ایفای وظیفش. یعنی وقتی من به طور طبیعی من یک ترابل داکیومنتی که بعد دو هفته ای صادر بشه بعد الان میشه یک سال، خب الان میدید دادگاه فدرالی هم چه اتفاقی افتاده. خب نفس طرح مندمس در دادگاه، نفس طرحش خود این ممکن کافیست برای اینکه اداره مهاجرت رو تکان بده. چرا؟ چون ای بسا که اصلا اداره مهاجرت، در واقع مسئولین اداره مهاجرت فدرال خبر ندارن که این همه پرونده در مثلا آنکارا منتظر ترابل داکیومنت هست. برابر این خودش یک تلنگری است، برای اینکه وقتی مندمس رو ارسال می شود، در واقع طرف دعوا وزیر مهاجرت، و چه کسی پرونده در واقع وزیر مهاجرت رو داره نمایندگی میکنه؟ وزارت دادگستری. پس از یک طرف در یک سطح بزرگی، در واقع سطح عالی، این موضوع مطرح میشه در که در دادگاه فدرال علیه شما شکایت شده است و درخواست مندمس داده شده است، و در 80-90 درصد موارد تا همینجا کافی است که اضافه داره مهاجرت شروع کنه به رسیدگی هاش، چون هیچ علاقه ای نداره که این قضیه جلوتر بره در دادگاه فدرال و ای بسا منجر به یک حکم بشود که اون حکم عملا یک بگونه ای حکم قانون رو دارد و داستانهایی رو در پی دارد که حالا داستانش مفصل. بنابراین نفس طرح دعوا میتونه کافی باشه. بنابراین ما به محض اینکه این رو ببریم در دادگاه ثبت که بشه، من فکر نمی‌کنم ظرف کمتر از شاید کمتر دو سه ماه یه دفعه می‌بینیم که تحرک شدید در اداره مهاجرت شروع شد. این داستان رو ما بارها تجربه کردیم. فاطمه کریمان نوشته که 35 ساله هستم، کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دارم، معدلم 18.90 از دانشگاه امیرکبیر، آفرین، فارغ التحصیل سال 93، 10 سال تجربه کار، آیا امکان گرفتن فاند مستر دوم هست؟ مقدور است؟ برام در کانادا بلخص در مونتریال ویزای توریستی هم دارم، یک بارم ورود خروج داشتم. خب ببینید، این چیزی نیست که من بتونم به شما بگم، شما هستی که بعد تشبیرید با دانشگاه صحبت بکنید، اساتید رو ببینید که آیا حاضرن به شما فاندی بدن یا خیر. در مستر دادن فاند این راحتی نیست، یعنی در موارد استثنایی ممکن است. اگر زبانتون خوب باشه با این معدلی که دارید و حالا تجربه کاری هم که دارید، خب سنتون مسئله خاصی نیست، ولی شما میتونید به راحتی برای دکتری وارد بشید. الان با توجه به معدل و وضعیتی که دارید، شما قاعدتا باید برید برای دکترا. اگر بخواید برای دکترا بروید، اون وقت حتما فاندم بهتون میدن. اما اگر به هر حال قصدتون برای گرفتن اقامت است و با هدف اقامت دارید میاید، شاید بهتر باشه که همون مستر رو برید و به هر حال 20 ساعت هم در هفته امکان کار دارید. در طریق کارم میتونید با توجه به تجربه و وضعیتی که دارید خودتون رو تامین بکنید. اگر هم وارد دکترا شدید، بعد از مدتی به هر حال خوندن میتونید خودتون رو در واقع به قول بچه های دانشجو مستر اوت بکنید، مستر بگیرید و بیاید بیرون اگر با تو موافقت بکنن که معمولا میکنن. و به هر حال انشالله که موفق باشید خانم فاطمه کریمان. بسیار خب، این هم از با سوال خانم کریمان وقت ما هم به پایان رسید. خیلی متشکرم که یک ساعت بیننده ما بودید. اگر مایلید از خدمات کمپارس استفاده بکنید، حتما با ما تماس بگیرید از طریق info@kamparz.com یا با شماره واتساپ 201-579-957-92-93. سبد در واقع خدمات ما بسیار گسترده تر شده و بسیار خوشحال میشیم که در خدمت شما دوستان عزیز باشیم. تا هفته آینده که برنامه شماره 274 رو از هفته آینده که قرار شد برنامه نداشته باشیم، در هفته بعد از هفته آینده یعنی جمعه 11 نه 25 شهریور ماه ما برنامه بعدی رو خواهیم داشت، برنامه 274 رو. تا آن زمان شما رو به خدای بزرگ میسپارم و امیدوارم که نفسی باشد و خدمت شما باشیم. خدا نگهدار.